خلاف قانون و توافق طائف محسوب می شود. حسن جوانی تحلیلگر سیاسی درباره بنبست سیاسی در لبنان می گوید تشکیل دولت با مشکلات جدی روبروست که بیشترین آنها مربوط به الحریری است. لجبازی نگاه به خارجی ها و تلاش برای حذف نظر اکثریت مجلس در دولت آینده که متاسفانه خواست غربی ها و در صدر آنها امریکا است از مهمترین عامل های تشکیل کابینه لبنان است. بنابراین خود سعد الحریری مانع اصلی تشکیل کابینه است. موضوع دیگر مداخله خارجی در امور داخلی لبنان است. بازیگران نظیر عربستان، اسرائیل و امریکا که در انتخابات می 2018 موفق نشدند به اهداف خود ضد حزب الله و مقاومت لبنان دست پیدا کنند، از طریق فشارهای سیاسی، تظاهرات مردمی و فشارهای اقتصادی در صدد هستند از وزن حزب الله در ساختار قدرت لبنان بکاهند. بنابراین مانع جدید پیش روی سعد الحریری در تشکیل کابینه هستند، زیرا خواستار این هستند که الحریری خواسته ها و منافع آنها را مد نظر قرار دهد. دولت سابق امریکا با تحریم هایی که علیه حزب الله و همچنین اقتصاد لبنان جاری کرد نقش مهم در این خصوص دارد. خانم دوروتی شیا سفیر امریکا در لبنان در شکلگیری تظاهرات ضد دولت دیاب نقش مهم داشته است. تلال اطریسی کارشناس سرشناس لبنانی در این خصوص می گوید در خصوص لبنان امریکا فشارهای مستقیم به لبنان می آورد. امریکا این کار را با پیشگیری از کمک هر یک از کشورها به لبنان، با ممنوع کردن ورود ارز خارجی و ممنوعیت انتقال پول از خارج به داخل لبنان، از جمله پول شهروندان مقیم خارج به بهانه تروریسم و نیز پیشگیری از امکان دستیابی لبنان به قرض از صندوق بین‌المللی پول انجام می‌دهد. با ادامه وضعیت کنونی لبنان و موقعیت ضعیف دولت پیشبرد امور در این کشور، حسان دیاب در مارس 2021 هشدار داد که لبنان با سرعت به سوی بی‌نظمی پیش می‌رود. دیاب از سیاستمداران و احزاب لبنانی خواست با کنار گذاشتن اختلاف‌ها هر چه زودتر کابینه جدید را تشکیل دهند. دیاب هشدار داد لبنان در خطر است و اگر دولت جدید به زودی شکل نگیرد او چاره جز کنار رفتن نخواهد داشت. طارق شندب از حقوقدانان لبنانی معتقد است بند 46 قانون اساسی لبنان درباره اختیارهای نخست وزیری پیشبرد امور تصریح دارد که وی تا زمان تشکیل دولت آینده و کسب رأی اعتماد مجلس و یا استعفای نخست وزیر تنها قادر به ایفای نقش محدود خود در قالب پیشبرد امور است. ادامه این وضعیت می تواند لبنان را با چالش های جدی‌تر اقتصادی و سیاسی روبرو کند. شنوندگان گرامی، در همین جا سلسله برنامه جهان در سال که گذشت با موضوع لبنان در سال گذشته هجری شمسی به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را با خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، دعوت میکنم برنامه بهار همدلی تکرار گفتارهای صبحگاهی را اینک همراهی بفرمایید.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام آفریننده زمین و آسمان، خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با هشتمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. نوروز سرآغاز تراوت و شادابی طبیعت و تازه شدن فضای زندگی انسان است. نوروز سرفصل کتاب سبز آفرینش است که در هر سال با تجدید مطلع خود شور حیات را در گوش جان هستی می نوازد. نوروز آغاز است، آغاز بهار و آغاز حیات. نوروز جشن باستانی ایرانیان است. بنا به نقل مورخان جشن نوروز از هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 5000 سال پیش در ایران رایج بوده است. این آیین گرچه طی هزاران سال با تغییرات زیادی روبرو شده است، اما همچنان با شکوه و عظمت و عزت پا بر جاست. به طوری که امروز نیز نوروز با همه تکثرهای قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی از نمادهای زیبا و وحدت بخش ملت ایران است. با ظهور اسلام و مسلمان شدن ایرانیان، نوروز کم کم با اعتقادات اسلامی آمیخته شد و رنگ و بوی دینی گرفت. نوروز که با رستاخیز طبیعت آغاز می شود، یادآور اصل معاد و تحول و رشد و تکامل گردید و دعاها و اعمال مستحب بسیاری در آن گنجانیده شد. یکی از مهمترین تحولاتی که در آداب جشن نوروزی پدید آمد، حضور ثابت و گسترده قرآن کریم بر سر سفره سال نو است. خواندن قرآن در ساعات متصل به لحظه تحویل سال، قرآن بوسی یکایک افراد در دور سفره هفت سین، قرار دادن پول در بین صفحات قرآن و هدیه دادن آن به دلیل تبرک و برکت یافتن مال و دارایی افراد خانواده و غیره، همه نشانی از تقدس بخشی مردم به این آیین نوروزی است. دوستان گرامی، روایات مختلف و متعددی در خصوص نوروز و نکوداشت آن وجود دارد که دلالت بر این مطلب دارد که اسلام این مراسم را به عنوان روزی مهم مورد تایید قرار داده است. از همین رو در کتاب‌های فقها و متون اسلامی آداب بسیاری در خصوص این ایام آمده است. یکی از این آداب که در اسلام به آن توجه خاصی شده است، پاکیزگی و طهارت است. شیخ عباس قمی، دانشمند بزرگ اسلامی، در کتاب مفاتیح می نویسد: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از شاگردان خود به نام معلی بن خنیس تعلیم فرموده که چون روز نوروز شود، غسل کن و پاکیزه ترین جامه های خود را بپوش و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو گردان و در آن روز روزه بدار و نماز بگذار و به سجده شکر برو.
نوروز شد و شکوی دیگر آمد، حسنی دو جهان و ملکی تاجک آمد. ای پیرانی کهن دعای نوروزی دهید، ای فیضی دیگر با خانه و در آمد، ای فیضی دیگر با خانه و شب شبی نوروز است، عالم همه فیروز است. امشب شبی نوروز است، عالم همه فیروز است. ای به تو میگم دلبر جان، نوروزی نو مبارک، فیروزی نو مبارک. ای به تو میگم دلبر جان، نوروزی نو مبارک، فیروزی نو مبارک. نوروزی نو
عزیزان، هنگامه نو شدن طبیعت یکی از بهترین لحظات برای برقراری ارتباط خالصانه با خالق هستی است. در این ارتباط صمیمانه از خالق کل هستی تقاضای تغییر در کلیه حالات، اعم از رفتار و گفتار و کردار می کنیم. این تقاضا در قالب دعای تحویل سال از رسوم ایرانیان در لحظه تحول طبیعت و نو شدن سال است. در این دعای شریف ایرانیان از درگاه ربوبی می‌خواهند که طبیعت وجودشان را به بهترین و نیکوترین طبیعت‌ها که فطرت الهی است تبدیل کند. عید نوروز به نوعی تداعی کننده عید فطر است. در عید فطر فرد روزه‌دار پس از یک ماه عبادت و روزه‌داری روزی را که غبار از فطرت توحیدیش زدوده شده و به فطرت توحیدی خود بازگشته است، عید می گیرد. دعای تحویل سال هم با جملاتی کوتاه همین مسیر را پیش پای انسان می گشاید. این دعا با جمله خدایی که قلبها را به سمت کمال دگرگون می سازد و چشمها را به سوی خود خیره می کند یا مقلب القلوب والابصار آغاز می گردد. قلبها چون کره زمین دگرگونی و چرخش دارند، ولی برای به کمال رسیدن می بایست پس از دگرگونی استوار و ثابت گردد. چشم ها نیز چنین می شوند، زیرا چشم فرمان بردار قلب است. در فراز بعدی دعا خداوند متعال را با اسم مدبر روز و شب می خوانند، یا مدبر اللیل و النهار. شب و روز نماد ظلمت و نور هستند. اگر خدا شب و روز را تدبیر می کند، ظلمت و نور را هم می آفریند. پس تنها اوست که می تواند ظلمت از روی دل ما کنار زند و نور معرفتش را بر آینه قلب ما بتاباند. همچنان که خود در قرآن کریم می فرماید، خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد. آیه 257 از سوره مبارکه بقره. در فراز آخر پس از آنکه خداوند را تغییر دهنده سال و احوال گوناگون طبیعت می خواند، از آن ذات بی همتا تقاضا می کند که حال ما را به بهترین حالها تغییر دهد. یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. چرا که کمال انسان در این است که بدی حال را به خوبی حال و خوبی حال را به بهترین حالها تبدیل کند. بهترین حال بودن برای فرد یعنی رسیدن به تمام آن کمالاتی که به خاطر آن او را انسان نامیده اند. یکی از کارهای ایرانیان در نوروز چیدن سفره هفت سین است که به طور معمول ساعاتی پیش از تحویل سال نو گسترده شده و روز طبیعت که 13 فروردین ماه است جمع می شود. در کنار این سفره بعضی خانواده ها به سفره هفت سین قرآنی نیز اعتقاد خاصی دارند. هفت سین قرآنی را با آب و زعفران در یک بشقاب نوشته و سر سفره هفت سین قرار می دهند. انتخاب عدد هفت بسیار قابل توجه است. علامه مجلسی، عالم و مؤلف کتاب 110 جلدی بهارالانوار در این خصوص می نویسد: آسمان هفت طبقه و زمین هفت طبقه است و هفت ملک یا فرشته موکل بر آنند و اگر موقع تحویل سال هفت آیه از قرآن مجید را که با حرف سین شروع می شود بخوانند، آنان را از آفات زمینی و آسمانی محفوظ می دارند. این هفت سین قرآنی هفت آیه ای از قرآن است که با سلام شروع شده است. در یکی از این سلام ها سلام و درود الهی به مؤمنین راستین است و می فرماید سلام قولا من رب رحیم، سوره مبارکه یاسین آیه 58. در کتاب های تفسیری آمده است که در پرتو این سلام امنیت جاودانه و آسایش برای مؤمنان برقرار می شود. در ذیل این آیه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی روایتی آمده است که می‌فرماید: در همان حال که بهشتیان غرق در نعمت‌های بهشتی هستند، نوری بر بالای سر آنان پرتو می‌افکند. آنگاه ندایی برمی‌خیزد: سلام بر شما ای بهشتیان. این است نظر لطف خداوند و همان قول خداوند که فرمود: سلام و درود الهی به مؤمنان راستین. سلام قولم من رب رحیم. این سلام خداوند بهشتیان را چنان مجذوب خداوند می کند که از همه چیز جز او غافل می شوند. سپس فرشتگان نیز بر آنان درود می فرستند. دوستان عزیز شنونده، شهر خجند دارای سنت‌ها و آیین‌های خاص نوروزی است. در این زمینه گوش می‌کنیم به صحبت‌های نعمت آتش، شاعر و محقق سرشناس تاجیک.
نوروز برای مردم ما تنها یک عید نیست، بلکه یک فصلنامه است، یک آینه است که در آن هر ملتی دیگر میتواند که رسم و رسوم مردم ما را ببیند، چهره مردم ما را شناسد. زیرا نوروز است که تمام بهترین عنعنه های خلق ما را در بطن خود نگاه داشته است و تا امروز چون رشته زنجیر، چون سلسله زنجیر از دوران قدیم تا به امروز، نوروز ریشه در عرف و عادت های مردم ما دوانده است و آن عنعنه ادامه دارد. و اگر گوییم که نوروز را در خجند چگونه پیشواز میگیرند، همین را باید بگویم که نوروز اساساً در شهر خجند که همچون سری سال عید گرفته میشود، عادتاً هفتم مرد مردم تجلیل میکردند. برای تجلیل عید نوروزگاه داشتند و این موزه استک است که مردم اول سالهای بیستم تا سالهای پنجاهم عصر گذشته، مردم اساساً در موضع استکی در ساحل چپ رود سیر جای گرفته است، این اید را تجلیل میکردن. مهمان این اید اساساً هنرمندان خلقی، داربازان، حافظان معروف بودن که با هنرنمایی خود دل مردم را خیلی شاد میکردن. در برابر این هنرمندان مردمی با ساختن خوشتک های گلی، هر گونه آرایشات زرگری، طب بچگان را اساسا بالیده می داشتن. همچنین در همین ایام خود من دریافت دارم که مردم خجند اساسا زنها تخمه های زیاد را رنگ می دادن، رنگی بنفش و سرخ و سبز و کبود، و این تخمه ها را به مردم پیشنهاد میکردن. البته بچه ها همین تخمه ها را خریده بین هم تخم جنگ میکردن. بعد یکی از عادت های خوب دیگر این خروش جنگ بود. بچه ها و مردان کلانسال خروش هایی که پرورش کرده بودن و دوره سر میدادن و هر خروشی که غالب آمد صاحب مکافات میشود، بیدان جنگ بود. و همچنین یک عادت خاص مردم خجند که در همین روزهای عید البته موجود بود و حالا متاسفانه از بین رفته استاده است و ما باید احیا کنیم، این ماهی خوری بود. حتما مردم در روز عید ماهی میخوردن و با همین گویا که در پیشواز بهار می آمدن. در بین مردم خجند آب پاشی بود، به هم دیگر آب پاشیده بهار نو تبریک میگفتن. همچنین مردم به دامنه کوهی میوه‌گل میرفتن. در اونجا در روی سبزه‌ها نشسته صحبت‌ها می‌آوردن، بدبرنگ می‌کردن، بیت‌های نوروزی می‌خوندن، بچه‌ها با چشک در دست خانه به خانه گشته مژده بهار رو می‌رساندن که این عمل هم هنوز باقی است. ولی که یک چیز باقی مانده است، همان آش علیشکانه که یعنی آش عوض‌کنی که مردم خوجند داشتن، همون این سری سال هنوز هم به خانه همدیگر آش پلو دراز میکنند، یک دیگر تبریک میکنند و همچنین سمنک پزی.
بهار و بنفشه، بهار و جوانه، شده آسمان پر سرود و ترانه. بیا در حریم کریمانه نور، به خانای از دل بساز آشیانه. رسیده صدای قدم‌های باران، بیا آمده ظاهری از بهاران.
ببین آسمان را که می‌بارد امید، کنار صریح گل و نور و خورشید.
بهار و شکوفه، بهار و شکفتن، سلامی دوباره به مهر و به لبخند. بیا آمده نو بهاری که ما را شکوفا کند با گل عشق و پیمان. رسیده صدای قدم‌های باران، بیا آمده ظاهری از بهاران.
ببین آسمان را که می‌بارد امید، کنار ظریف گل و نور و خورشید.
عزیزان همراه، یکی از زیباترین آموزه‌های دینی که می‌تواند آثار و برکات بسیاری برای فرد و جامعه به همراه داشته باشد، صله رحم و دید و بازدیدهای خانوادگی در ایام تعطیلات نوروز است. در روایات اسلامی به این سنت که در تعطیلات جشن نوروز جایگاه خاص و بی‌نظیری یافته تأکید زیادی شده است، چرا که بخش قابل توجهی از شکوفایی روح و زنده شدن استعدادهای فکری و تعالی روانی انسان با صله رحم و دیدار مؤمنان و اقوام و دوستان صورت می گیرد. نتایج زیبا و شایسته این سنت حسنه و خداپسندانه در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان بسیار جالب و قابل توجه است. برکت عمر، رفع فقر، گشایش در امور و مهمتر از همه ایجاد فضای همدلی و محبت و مهرورزی و امداد و یاری رسانی در حل مشکلات مؤمنان، همگی از مواهب و برکات دید و بازدید و صله رحم است. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره این سنت حسنه می فرمایند: زیارت و ملاقات دوستی و محبت را در دل می رویاند. همچنین فرموده اند: دیدار برادران دینی همچون افطار و تهجد آخر شب موجب شادمانی مؤمن است. یکی دیگر از آداب ایرانیان در آغازین روزهای سال نو زیارت اماکن مقدس و اهل قبور است. زیارت که ترکیبی از دیدار، نیایش و آرامش است، تأثیرات زیادی در زندگی افراد و سلامت روحی و روانی انسان می گذارد. در حقیقت زیارت بی‌شباهت به صله رحم نیست. دیدار و ملاقات محبت را به همراه می آورد و نزدیک شدن جسم نزدیکی روح را به همراه می آورد. از قرب مادی می توان به قرب معنوی رسید و از رفتن به خانه‌ای محبت صاحب خانه را می توان به دل گرفت و زیارت از این مقوله است، یعنی زائر خود را در معرض تابش محبت صاحب خانه‌ای کریم قرار می دهد تا وجودش گرمی بگیرد و خانه دلش روشن گردد. بسیاری از ایرانیان با درک این موضوع در لحظه تحویل سال برای تحول درونی خود و طلب حاجات خود از زیارت پیشوایان مذهبی و قبور آنان بهره می گیرند. از این رو در آغاز هر سال نو جهان شاهد حضور پر اشتیاق میلیون ها ایرانی در اماکن مذهبی است. حرم حضرت امام رضا علیه السلام پر زائر ترین مکان در لحظه تحویل سال نو است. این حرم مقدس با مساحتی بیش از 1 میلیون متر مربع لبریز از جمعیت می شود. پس از آن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم و حرم احمد ابن موسی سلام الله علیه در شیراز بیشترین زائر را در میان اماکن مذهبی ایران دارند. عزیزان، ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. در ادامه با ما باشید.
Yeah.
دوستان عزیز، نوروز نمایشی تمثیلی از آفرینش جهان و به گونه‌ای تولد دوباره انسان است. جشنی باستانی که با شکوه دیرین خود در آغاز هر سال خودنمایی می کند و با آداب و سنن متنوع صلح و امید و خوشبختی را به میلیون ها انسان در سراسر جهان نوید می دهد. این مراسم گوشه هایی از فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین های متأثر از فرهنگ ایرانی را به نمایش می گذارد. از این رو از اهمیت بسیاری برخوردار است. مردمان ساکن در این منطقه با اجرای آیین‌های نوروزی همبستگی و یک پارچگی باستانی و تاریخی خود را نشان می‌دهند. در نوروز مردم با گرد آمدن در کنار یکدیگر شادی خود را تقسیم می‌کنند. از کدورت‌ها دوری می‌جویند و با دیدار از بزرگسالان سپاس و قدرشناسی خود را تقدیم آنان می‌کنند. در واقع رمز ماندگاری نوروز در فرهنگ ایرانیان به خاطر اندیشه‌ها و آداب پسندیده است که در این آیین کهن وجود دارد. بله عزیزان، بهار تداعی سخاوت آسمان، تبسم گلها، هیاهوی پرندگان، رویش، زیبایی و جوانی است. بهار فصل دگرگونی است. طبیعت خزان شده به ناگاه به امر خداوند سر از خاک بر می آورد و زنده و با طراوت می شود. در اندیشه اسلامی طبیعت آفریده خداوند و جلوه رحمت بی پایان اوست. در آیه 65 سوره مبارکه نحل می خوانیم: خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین را پس از آن که مرده بود زندگی بخشید. در این نشانه روشنی است برای کسانی که گوش شنوا دارند. مشاهده دگرگونی شگرف طبیعت درسی بزرگ و سودمند برای ما انسان هاست تا بهار و خزان عمر خیش را به یاد آوریم. به خیشتن بیندیشیم که در بند غفلت گرفتار شده ایم. به تعبیر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، کسی که امروزش مانند دیروز باشد به راستی زیانکار است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی هشتمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی یکایک شما خوبان همزبان و همدل با این ویژه برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. عیدتان مبارک، دلتان شاد و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با برنامه جاذبه های ایران زمین هم سفر شوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله خدای پاک و بی همتا. سلام یاران، دوستان، امراهان، عزیزان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. با ما همراه باشید و این برنامه را همراهی بفرمایید.
ای بهترین ترانه، آواز عاشقانه، عیدت مبارک. ای لحظه لحظه با تو، خاطره و بهانه، عیدت مبارک.
سبزه ها و گل ها و درختان همه از خواب سنگین زمستان بیدار شدند و روح تازه گرفتند و نوای جان بخش را ساز کردند. باغ ها و راغ ها و کشتزار ها در روزهای آفتابی بهار جان تازه گرفتند و اینک گرمای ملایم و فرابخش بهار است. ما هستیم و شما هستید و جاذبه های ایران زمین. بفرمایید با ما هم سفر باشید بر بالهای امواج رادیویی و آشنا شوید با جاهای دیدنی ایران زمین.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
تخت جمشید. صدها سال پس از حمله اسکندر و اعراب به ایران، مردم با عبور از کنار خرابه‌های پارسه تصور می‌کردند که این همان اورنگ جمشید است که نامش در شاهنامه ذکر شده است. بنابراین نام تخت جمشید را به مکانی اختصاص دادن که پیش از این با نام پارسه به معنای شهر پارسایان شناخته می شد. این شهر در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده است. این شهر تاریخی در 10 کیلومتری شمال شهر مرودشت و 75 کیلومتری شیراز قرار گرفته است. از کاخهای تخت جمشید می توان به کاخ آپادانا، کاخ تچر، کاخ هدیش، کاخ ملکه، کاخ سدر، کاخ صدستون، کاخ شورا و ساختمان خزانه شاهنشاهی اشاره کرد. همکنون تخت جمشید که در سال 1979 میلادی به ثبت جهانی رسیده است، به دلیل قرارگیری در معرض آلاینده های مجتمع پتروشیمی مرودشت در معرض خطر قرار گرفته است. این شهر تاریخی در تاریخ 24 شهریور ماه سال 1310 به ثبت ملی رسید.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
جنگل ابر، بر روی ابرها قدم بزن. جنگل ابر در استان سمنان. جنگل ابر شاهرود یکی از دست نخورده ترین جنگل های ایران و از جنگل های زیبا و خوش آب و هوای استان سمنان است که در 50 کیلومتری شمال شرق شاهرود و در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر استان گلستان و در روستای ابر قرار دارد. جنگل ابر با 35 هزار هکتار وسعت در ادامه جنگل های سرسبز شمال کشور قرار گرفته است. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
حمام قلعه از گرمابه‌های روزگار قاجار است که در محله قدیمی قاشق تراشان شهر همدان و در نزدیکی میدان امام قرار دارد. این گرمابه دارای فضایی نسبتاً گسترده است و مانند بیشتر گرمابه‌های ایرانی روزگار زند و قاجار دارای معماری با طاق و گنبد آجری است. گرمابه دارای دو گنبد بزرگ است که بر روی ستونهای سنگی استوار شدند. حمام قلعه اکنون هم موزه مردم شناسی و هم سفره‌خانه سنتی شهر است. ورودی گرمابه یک کشتی است که به بینه یا حمام سرد مرتبط می شود. در گوشه بینه و درست پس از کشتی پاچال قرار دارد. پاچال جایی است که گرمابه چی می نشسته و حق و حساب گرمابه را دریافت می کند. بینه یا حمام سرد رختکن گرمابه بوده که در وسط دارای حوزه آبی است. گرداگرد بینه سکوهایی است که به آن سربینه می گفتند. سربینه جایی برای درآوردن و پوشیدن لباس و بتن کردن لنگ و قطیفه، گذاشتن بغچه پوشاک و یا نشستن و گاهی نوشیدن چای بود است. این سوراخ‌های پایین سکو نیز جایی برای گذاشتن کفش بودند. بینه با راهروی پیچ در پیچ که به آن میاندر می‌گویند به گرمخانه راه دارد. این راهروی باریک پیچاپیچ برای پیشگیری از بیرون رفتن گرمای گرمخانه بود است. گرمخانه بزرگتر از بینه نیست و مانند سردخانه دارای گنبدی بزرگ و ستونهای سنگی است، اما در پیرامون آن چند فضای دیگر وجود دارد که دارای کارکردهای گوناگون هستند. تون یا گلخن جای کوره مانندی برای گرم کردن آب و گرمخانه بوده و از فضاهایی است که در حمام قلعه به گرمخانه راه دارد. خزینه سرد جایی برای نظافت شخصی بود. خزینه گرم که با آن خزینه میگویند استخر آب گرمی داشته که مردم پس از کیسه کشی و استحمام در آن فرو رفته به خود را آب میکشیدند. تونخانه هم جایی برای انبار کردن سوخت مانند چوب یا فضولات حیوانی بود است. برخی گرمابه‌های ایرانی دارای گرمخانه و بخش‌های اختصاصی برای بزرگان شهر هم بودند و یا اینکه در ساعات و روزهای خاص قرق سرشناسان محله می‌شدند. گرمابه جایی نه تنها برای شستن سر و تن، بلکه برای مشت و مال، اصلاح سر و صورت و حجامت هم بوده است. در موزه مردم شناسی حمام قلعه با ساخت تندیس ها و صحنه آرایی فضای روزهای گذشته گرمابه بازسازی شده است. این گوشه در سردخانه یابینه مراسم حنابندان یک داماد را می‌بینیم.
و بهاری نو را فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن می بینم. برای وجود شما شنونده های عزیز و ارجمند در این فرصت نو بهترین ها را برای ساختن و بهتر زیستنتان آرزو می کنم. امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشن بین باشید. یاران صمیمی همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Oh.
سال نو و بهاری نو را فرصت نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن می‌بینم. برای وجود شما شنونده های عزیز و ارجمند در این فرصت نو بهترین ها را برای ساختن و بهتر زیستنتان آرزو می کنم. امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشنبین باشید. یاران صمیمی، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شما هستم.
وا خانم دکتر، چقدر خوابالودی شما.
چون این همسایه طبقه بالایی بی فکرمون تا صبح داشت تغییر دکوراسیون میداد. میخ به دیوار میکوبید، مبل و صندلی جابجا میکرد. آخه امروز ظهر مهمون داره. منم از سر و صداشون نتونستم پلک بزنم.
اتفاقا موضوع برنامه امروز ما هم درباره همین فرهنگ آپارتمان نشینی و مشکلات اونه.
ها؟
همکاران اشاره میکنن که اولین شنونده آپارتمانش این پشت خطن. شنونده محترم سلام بفرمایید.
آ خانم دکتر سلام عرض میکنم. بابا آرزم خدمتتون که مگه از قدیم نگفتن چهار دیواری اختیاریه؟
چی؟
مگه اصلا این قدیمی های ما حرف علکی میزدن؟ مگه این درسته که همسایه های آپارتمان واسه زندگی من تعیین تکلیف کنن؟ مگه؟
بله آقا، چهار دیواری هم اختیاریه. حالا شما مشکلتون چیه؟
هیچی خانم، ما تو این آپارتمانمون اومدیم واسه تغذیه سالم خانوادمون. تو این وانفسای گرونیا دوتا مرغ کپل و یه بره با نمک و دوتا مرغابی نگه میداریم. خب اون وقت شما بیان ببینی این همسایه‌هامو چیکار دارن با ما میکنن.
آقا جان، آپارتمان چه جای نگهداری جک و جونوره؟ تو ساختمون ما بچه های یکی از واحدا از یکی میشه دوتا. بعد همسایه ها تحسن اعتراض آمیز میذارن و اون وقت شما ببخشید این صدای چی بود؟
فیل. فیل.
ها؟ چی؟
باور کنید خانم دکتر، این امانته، مال ما نیست. اصلا صاحبش همشریمونه که زده زمین شصت واحدی بسازه. این زبون بسته رو امانت گذاشته اینجا.
آقای محترم، مردم تو آپارتمان آسایش میخوان، آرامش میخوان. گناه نکردن که با شما همسایه شدن.
ببخشید خانم دکتر، این زبون بسته ها گوش نگن. من قضاشون رو بدم، زنگ میزنم درباره این چهار دیواری اختیاری توجیهتون میکنم.
واقعا که بله شنوندگان عزیز، من فکر کنم فرهنگ آپارتمان نشینی هنوز برای خیلی دقیقا روشن نشده.
چه عرض کنم خانم مجری، بعضیا در حد نور کرم شبتابم در این زمینه روشن نیستن.
بله، شنونده بعدی که از یک آپارتمان 45 متری 80 واحدی تماس گرفتن پشت خطن. سلام
خانم سنگ صبور. سلام، خوب هستین؟